بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار در شرح و بیان سخنان امیر المؤمنین علیه السلام. توفیقی است که خطبه 113 نهج البلاغه رو در نوبت قبل آغاز کردم و الان هم قسمت دوم این خطبه شریف رو انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. مطرح شد که در این کلام بسیار دلنشین امام ابتداءً آگاهی هایی و هشدارهایی رو در مورد دنیا نسبت به انسان ها مطرح فرمودند. سخن از تزویر و فریب و تزیین و زینت آرایی که در دنیاست به عمل آمد و هشدارهایی در این جهت داده شد. آسیب ها و خطراتی ممکن است دامن آدمیان رو در نسبت و ارتباط با دنیا بگیرد امام مطرح فرمودند و در این حال سه توصیه رو بعد به دنبال مطرح کردن برای اون که انسان ها به سلامت از دنیا گذر و عبور کنند. فرمودن که سعی کنید که آنچرا که خداوند بر شما لازم و فرض کرده است به عنوان مطالبات خودتون قرار بدید در دنیا، جزء خواسته های خودتون بگذارید و در برنامه زندگی تنظیم کنید و قرار بدید اون رو. از خداوند هم تقاضا کنید دو این که بخواهید توان به شما بدهد، یاریتون کند در این جهت. خواهش کنید از حضرت حق که در همین مسیر قرار بگیرید و توان انجام چنین عملی رو داشته باشید. و سوم این که قبل از آن که فرصت به پایان رسد در این دنیا آهنگ مرگ رو در گوش بشنوید و آمادگی برای برخاستن از جا را داشته باشید. این سه نکته رو امام فرمودن. سخن به پایان رسید. آغاز میکنم از آنچه فرو گذاردیم که ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و ان زهکو و یشتد حزنهم و ان فرحو. به راستی که زاهدین در دنیا، زهد ورزان در دنیا، قلبهای آنان میگرید هرچند که خندانند و میخندند. خب امام از اینجا اشاره میکنند به عنوانی، وصفی که زاهدین است. یعنی امام بیان می‌فرمایند کسانی که در این دنیا وارستگانند و به سلامت برون آمدند از دنیا متصف به این وصفند، گروهی که از آنان با وصف زاهدین امام یاد می‌کنند. سه ویژگی رو برای جماعت کامیاب برون رفته به سلامت از دنیا تحت واژه زهد و زاهد امام مطرح میکنند، سه ویژگی رو. و بعد از اتمام این سه ویژگی امام تازیانه نقد رو برون میکشد و بر سر اهل دنیا به شدت میباراند سخن رو و آسیب شناسی جدی نسبت به حال و اوضاع اهل دنیا به عمل میارد که انشاءالله خواهیم گفت که بسیار نکات عجیب، تکان دهنده و غم‌انگیزی رو در سخن امام خواهیم دید. اما فرمود ان الزاهدین، زاهدین در دنیا چنین ویژگی هایی رو دارند. عرض می کنم خدمت عزیزان که کلمه زهد در لغت عرب به معنای عدم الرغبه و الاعراض، بیمیلی و روی گردانی است در لغت. و با همین معنای لغوی هم تنها یک بار این واژه در قرآن به کار برده شده است، آن هم در آیه شماره 20 سوره مبارکه یوسف که با همین معنای لغوی است. اینکه در مورد برادران یوسف و شراوه به سمن بخسن دراه ما معدوده و کانو فیه من الزاهدین، برادران یوسف به دراهم ناچیز و اندکی یوسف را فروختند و کانو فیه من الزاهدین، و آنان در یوسف بی میل و رغبت بودند، میلی به یوسف نداشتند و تمایل به او نداشتند، با همین معنای لغوی زهد. اما فارغ از معنای لغوی و این استعمال یکباره لغوی در قرآن، مفهوم زهد و بگوییم اصطلاح زهد از اصطلاحات و مفاهیم بسیار زیبا و عالی است که در متون روایی مطرح شده است. و عرض می‌کنم خدمت عزیزان که از مقامات اخلاقی برجسته مقام زهد است و مرتبه زاهدان. خب این اصطلاح زهد با معنای لغوی اون قطعا مرتبط است و حاکی از آن است که این مقام مقامی است که کسانی متصف به این مقام و خلق میشن که به جایی رسیدند که دلبستگی و دلدادگی به دنیا ندارند و بی‌رغبتی به دنیا دارند در قبال وابستگی و دلدادگی. با این مفهوم آیا زهد در قرآن آمده است؟ خیر، لفظ زهد با این اصطلاح در قرآن نیومده، اما مفهوم اون هست و کارگشای کار سخن امیرالمؤمنین است که فرمودند از زهد و کلهو فی کلمتین من القرآن، زهد تمام زهد در دو کلمه قرآن نهفته شده است و مراد امام آیه 23 سوره مبارکه حدید بود، لذا فرمودند به دنبال لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امام تفسیر فرمودند زهد در قرآن اینه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این که خودباختگی و فسردگی در قبال آنچه از دنیا از شما گرفته می شود نداشته باشید، ولا تفرحوا بما آتاکم، و شیفتگی و سرمستی نسبت به آنچه برای شما دست می دهد و از دنیا به دست می آید نداشته باشید. این میشه زهد. یعنی اینکه در مواجهه با رو آوری و رو گردانی دنیا و آنچه در دنیاست تغییر و تحولی در حال شما وجود نداشته باشد. اگر کسی به چنین مرتبه ای رسید، به رتبه و مرتبه و خلق زهد دست پیدا کرده است. زهد یه خلق درونی است، یه حال درونی است در وجود انسان که آدمی رو به مرتبه‌ای میرساند که تحولات بیرونی دنیا، آمد و شد دنیا، اقبال و ادبار دنیا، کامیابی مادی دنیوی، ناکامی مادی دنیوی هیچ گزندی به حال و روز او ایجاد نمی‌کند و هیچ تغییری در احوالاتش رخ نمی‌دهد. چنین حالتی چه حال خوش و زیبایی است که زاهدان به این مرتبه میرسند. بعد آثار این زهد درونی و این خلق زیبای درونی که برخواسته از معرفت و شناخت واسق و عمیق به دنیاست در زندگی اونها و در رفتارهای اونها نشان داده میشه که نتیجه این میشه که به شکل وابسته و دلبسته به دنیا عمل نمی کنند، بهره خودشون رو از دنیا بسیار قرار نمیدند، اما بهره دهی اونها در دنیا فراوان است. به طور کلی بازده وجودی اونها، فائده وجودی زاهدان نسبت به دیگران بسیار است، هرچند خودشون متاع بسیاری را از دنیا بر نمی گزینند به دلیل عدم وابستگی و عدم دلشدگی به دنیا. خب اینها برکاتی است که آثار و فواید زهده و چیزهای دیگری که داریم که حالا اشاره می کنم. بله، در به اصطلاح متون ما بعد از اینکه انسان به مرتبه زهد میرسد، عزیزان تکرار میکنم، به جایی میرسد که با شناخت و معرفت به ماهیت دنیا و وثوق به حضرت پروردگار رویاوری و روگردانی دنیا در وجود او تأثیری ندارد و هیچ تحول حالی برای او ایجاد نمیکند. با تمام استواری و با تمام ثبات شخصیت با دنیا برخورد میکند، بهره کافی رو از دنیا میبرد، دیگه تجمل نداره، اسراف نداره، دنیا زدگی نداره، تمام این ویژگی ها از شخصیت انسان زاهد به کناری می رود. اما نتیجه تزهد و زهد ورزی عملی که برگرفته از مقام زهد درونی و اخلاقی انسان است بسیار شگفت انگیز است. خب اولین نکته آن است که انگامی که انسان به مقام زهد می رسد که گاهی در متون دینی از این زهد به اساس الدین و اصل الدین معرفی فرموده است امیرالمؤمنین و دیگر حضرات، هنگامی که انسان به این مقام و به این مرتبه میرسد، حانت علیه مصائب الدنیا، اولین نکته اینه که مصیبت‌های دنیا و ابتلاعات دنیوی برای او ناچیز است و چندان اثری در وجود او ندارد و نمیتواند که انضباط وجود و زندگی و ذهن و ضمیر اون رو به نوعی مشوش کند. و دوم اینکه در وجود او یه حکمت‌هایی می‌جوشد، صریح سخن معصومین و پیامبر که نتیجه زهد اینه که جاری می شود حکمت در وجود انسان هنگامی که آدمی به این مرتبه می رسد. نتیجه زهد در وجود انسان شرح صدر و اون گشادگی وجود آدمی است، باز هم به سخن پیامبر و نبی مکرم. نتیجه زهد یقین و باور درونی برای انسان میشه که انسان به یه باورمندی جدی میرسد. از آثار و برکات زهد ثبات شخصیت در وجود انسان و استقامت در وجود آدمی است که مشخص میشه. از آثار زهد معرفت افزایی در وجود انسان است و فواید و برکات دیگری که اینها قوت عزم است و توانمندی اراده است و خیلی از فواید دیگری که در متون روایی برای مفهوم و مرتبه زهد مطرح شده است. خب حالا امام نجات یافتگان در دنیا رو با این واژه اینجا البته توصیف فرمودند که ان الزاهدین، اما سه ویژگی برای زاهدان مطرح می‌کنند ما که سه مرتبه بلند عارفانه عجیبی است که امام تصریح به اون دارن. فرمودند ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و انزهکو، قلب‌های اینها می‌گرید ولو اینکه خندانند و می‌خندند. زاهدان دل‌های خون و نالانی دارند. اهل زهد کسانی هستند که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. دل خونند ولو اینکه چهره‌های خندان و گشاده‌ای دارند. خب حالا این چه عاملی موجب میشه که اهل زهد دل خون و نالانی دارند و گریانی دارند در درون اما در ظاهر چهره گشاده و خندانی؟ چه ویژگی وجود دارد؟ آنچه دل چنین صاحبان معرفت و واصلان به حقیقت رو در این دنیا خون می کند در حقیقت نیست مگر اونچه را که ابتداعاً از اهل جهان می بینند، اونچه را که از رفتار مردم می بینند که چگونه انسانها برای چه زندگی می کنند، با چه اهدافی، با چه آمال و انگیزه های خرد و کوچک و محدودی عمر رو می گذرانند و کیمیای گران عمر رو که بها بسیار گزافی برای اون وجود دارد به سادگی و ارزانی هزینه می کنند و از کف می دند. خون می کند دل این زاهدان رو هنگامی که می بینند قربت حقیقت رو، قربت فضیلت رو، هنگامی که میبینند قربت هدایت رو و مردمان رو دل مشغول به دنیایی میبینند که چندان برای این دل مشغولی بها آنچنانی پرداخت نخواهد شد و دستاورد و ثمره چنانی برای اونها رخ نمیده. این غم بزرگی است که هنگامی که جامعه رو میبینند که فرو رفته در دنیا هستن، در تکاپوی در رسیدن به لذت‌های فزونتر و بیشتر دنیا. دل خونی دارند از اینکه محرومیت‌ها رو می‌بینند، مظلومیت‌ها رو می‌بینند. دل خونی دارند از اینکه تبعیض‌ها رو می‌بینند، کجروی‌ها رو، زشتی‌ها را، پلشتی‌ها را، انحرافات رو. و اینها عرض به خدمتتون نکاتی است که موجب میشه که اینها بسیار دلفکار میشن. اما این دلخونی و این حال درونی که دارن در برون و ظاهرشون نشان داده نمیشه، بلکه ظاهر این افراد به گونه ایست که المؤمن و حشون بش، اون بشاشیت در چهره اونها هست. امام میفهمد و انزهکو، اینا خندان انگشاد چهره اند، اینها چهره عبوس غمگینی ندارن در مواجهه با مردم، هرچند دل خونی دارند. و جمع بین این دو ایجاد کردن بسیار مشکل است عزیزان، که سرآمد این کار خود وجود و مبارک امام است. شبهای علی باران باران، دامن دامن اشکهای اوست بر همه آن چه گفتم خدمت عزیزان، اما روزهای او خوشمشربی با مردمان است و شادمانی با انسان هاست و چهره گشاده ای که با بندگان خدا و خلائق دارد. و کسانی که به امام اقتدا میکنن به اون زاهدینی که امام میفهمان همین ها. این ویژگی اول. ویژگی دوم، امام فرمود و یشتد و حزنهم و انفرهو، اینها فزون می شود، حزنی که در وجود آنان است، ولو اینکه با فرهو، با نشاط و با انبساط و با تکاپوی خاطر در میان مردمان زندگی می کنند، که باز هم نشان می دهد چه تعادل عجیبی در شخصیت این انسان ها وجود دارد. اما اینکه فرمود یشتد و حزن، اینها یه اندوهی دارند، اندوه درونی دارند که افسوده می شود. خب این اندوه برای چیست؟ بدیهیست که بالاخره اولین حزنی که قلوب هم محزونه، به تعبیر خود امام در جای دیگر نهج البلاغه، که این انسان های اهل زهد و تقوا یه دل حزنالودی دارند، این حزن آن است که از نهستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. ابتداعا حزن فراق است عزیزان من، اون جدایی است که اینها احساس میکنن که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. اون حزن درونی این چنینی است، اون حزنی است که این بندگان شایسته الهی در عدم رویاوری مردم به حقیقت میبینند، میشناسند و میدانند جایگاه حقیقت و فضیلت را و هدایت را، اما هنگامی که زلالت ها رو میبینند، گمراهی ها و کجروی ها رو میبینند، اندوه جانکاهی وجودشون رو میفشارد. هنگامی که عظمت قرآن رو میبینند اما عدم اقبال جامعه بشری رو به اون، هنگامی که جایگاه نبی رحمت و پیامبر اسلام رو، هنگامی که جایگاه علی ابن ابی طالب و حقیقت نهج البلاغه رو درک میکنن، اما میبینن متاعی است که خریدار چندانی ندارد و اقبال اون چنانی که باید به اون باشد نیست، تمام وجودشون رو اندوه و غم میگیرد. از اینکه میبینند انسان ها چگونه سرگرم موضوعات خرد و ناچیزی میشن و عمر رو به تباهی طی میکنن، غم میفشارد وجودشون رو و آن با آن شدت پیدا میکنه. وقتی مظالم اجتماعی رو میبینند، تبعیضهای ناعادلانه رو میبینند و مشکلات دیگر جامعه بشری و انسانی رو، خب اینها افسوده میشود، این حزن و اندوهی که در وجود دارند. اما در این حال این مانع نمیشه که در مقام خارج اون انبساط و اون نشاط فعلی و عملی رو نداشته باشن. در کنار اون اما فرمود اینها و یشتد حزنهم و ان فرحوا. سوم، و یکسر مقتهم انفسهم و ان اقتبطوا بما رزقوا. سومین ویژگی این زاهدان کامیاب در دنیا که توانستند تناسب و تعامل درستی با دنیا برقرار کنند، این است که یکسر مقتهم انفسهم، اینها افسون می شود. مقتی که نسبت به نفسهای خیش دارن، مقت به معنای عدم رضایت و عدم خرسندی و ناخرسندی است، اینها ناخرسندند از نفسهای خودشون و این فزونی دارد. یعنی هنگامی که بررسی میکنن حالات نفس رو در پیشگاه خداوند، احساس خسارت میکنن و احساس میکنن که آنگونه که بایسته و شایسته است که این نفس به مرتبه ای برسد، نمیپسندن این مرتبه رو برای خودشون و باور دارن که باید فراتر از این باشند، ارتقاء فزونتری پیدا کنند، کمالات برتری در نفسشون بیاد. با وضعیت موجود نفس خرسند نیستن و رضایت ندارن از حال و وضع خودشون. فرمود یکسر مقتهم، اینها افسوده میشه، فزونی دارد این مقتشان نسبت به انفسشان. البته و این اقتبطوا بما رزقوا، ولو اینکه اینها اقتباط دارن به آنچه خداوند به اونها روزی داده است. بالاخره خود اون اقتباط، اون شادمانی به شرایط، به نعمت است، الفرح و به نعمه، اون حالتی که انسان حالت خوشحالی دارد به نعمت. یعنی چه؟ یعنی این که اینها ولو نسبت به آنچه خداوند بدیشان روزی کرده است، کاملا مشخص و روشنه که وضع خوبی دارند، شادمانند، نعمت داده شده اند، رزق داده شده اند. نه این است که اینها شرایط خوبی ندارند، نه اینه که اینها مرزوق نیستند، بلکه اینها مرزوقند. به تعبیر زبان ساده تر، اینها مشکلی ندارند در دنیا، اما نسبت به نفوس و جانهای خودشون بیمناکند، بلکه حس خوشی ندارند و ناخرسندند از شرایطی که الان به دست آوردند و مایلند و تمام تلاششون رو میکنند که مراتب بالاتر و بیشتری رو در نفس بیابند و آن با آن به ارتقاء نفسشون فکر میکنن. در کلام امام یک قرائت دیگه هم داریم، یعنی بعض از نسخ نهج البلاغه و ناسخین و انق تبتو رو به شکل مجهول نوشتن و انق تو به تو به ما رزقو، ولی اون که اینها جایگاهی دارن که دیگران قبطه اینها رو میخورن وقتی میبینن شرایطشون رو، اما خود اینها با آن چه هستند و رسیده اند هرگز بسنده نمی کنند و ناخرسندند. این معنای دوم هم دور از فهم نیست و وجود داره. خب حالا این نکته نکته بسیار مهم نیست. امام زاهدان این که در دنیا به مرتبه ای رسیدند و نجات یافتگانند دارای چنین جایگاهی میبیند که اینها هرگز حس رضایتمندی نسبت به نفسشون ندارند، بلکه حس نارضایتی دارند و به همین خاطر آن با آن در حال تلاش بیشتر، تکابوی فزونتر، اصلاح بهتر نفس و ارتقاء نفسند. و این بسیار مهم عزیزان و کلید مهمی است در موفقیت انسان و فلاح آدمی، که اگر آدمی به جایی رسید که از حالات نفس و جایگاهی که نفسش داره و مراتب نفس حس رضایت پیدا کرد، نتیجه چنین رضایتی میشه توقف و گاهی واپسگرایی. اما اگر این عدم رضایت در وجود انسان باشه، به این که آدمی احساس کند که نه، آنی که باید باشد و میتواند باشد نیست، دم به دم در حال اینه که مراتب بالاتری رو، موقعیت‌های فراتری رو احراز کنه، تلاش بیشتری بکند، جستجوی بیشتری در نفس کند و ارتقاء بهتری رو برای خودش رقم بزند. و این نکته بسیار مهمی است که به عنوان کلید امام در اینجا در وصف حال این جماعت مطرح می‌کنه. خب امام فرمودن ان زاهدین فی دنیا، اهل زهد در دنیا که در حقیقت نجات یافتگانند، سه ویژگی رو دارن که این سه ویژگی رو مطرح کردیم. از اینجا به بعد امام همان گونه که عرض کردم منتقدانه وارد میدان میشن و نقد جدی دارند به حال و وضعی که حال و وضع اهل دنیا و ارباب دنیا و اهل دنیاست. فرمود قد غابن قلوبکم، خطاب رو هم خطاب مستقیم به خطاب حاضر وارد میکنن و امام در حقیقت آسیب جدی واماندگی انسانها رو و عقب ماندگی انسانها رو در دنیا به رخ میکشند و متذکر میشند و درد رو میگویند و درمان میگویند. فرمود قد غابن قلوبکم ذکر لاجال و حضرتکم کواذب الامال فصارت الدنیا املک بکم من الاخره. فرمود قد قابن قلوبکم، برخلاف این اهل زهد که بارشون بستند و رفتند و می روند، قد قابن قلوبکم ذکر الاجال، به یقین فراموش شده است، از جانها و دلهای شما برون رفته است ذکر آجال، ذکر و یاد مرگ، و به جای اون حضرت کم کواذب الامال، حاضر و مهیا شده است در وجود شما و در نفس‌های شما کواذب الامال، آمال کاذبانه، آرزوها، امیال و خیال‌های دروغین مجازی، نه حقیقی واقعی پایدار، یا آرزوهایی که واهی است یا آرزوهای غیر واهی غیر حقیقی در وجود شما جا کرده است. خب امام ویژگی بسیاری از اهل دنیا رو چنین توصیف می کند، کسانی که هیچ به فکر آن نیستند و در این اندیشه نیستند که زندگی دنیا مجال ناپایدار و خردی دارد، و برخلاف اون که امام اون توصیه سگانه پیشین رو فرمود که سومی آن بود که آماده باشید قبل از این که اجل فرارسد و شما رو بخوانند مستعد برخواستن از جا باشید و در گوش جانتون بانگ رحیل رو همواره داشته باشید، کسانی که فرو رفته در دنیا هستند و دل شده به دنیا هستند بدیهیست که هیچ یادی برای آینده ندارند، برنامه‌ای برای جهان آخرت ندارند، فکری نسبت پایان خط به انتهای مسیر ندارند مطلقاً، بلکه تمام هم و فکر اونها در تمام شبانه روز صرف میشه در آرزوها، خیالها و افکاری که برای رسیدن به لذات و خواسته ها و شهوات و تمنیات دنیوی دارن، که تمام اینها به تعبیر امیرالمؤمنین کواذب الامال است، یعنی آمالی است که محتوایی نداره، آمالی است که اینها گذراست، واهی است، حقیقتی در دل اون نهفته نیست. به همین خاطر فسارت دنیا، دنیا چنان گشته است که املک بکم من الاخره، مالکتر بر شما شده است تا آخرت. یعنی شما به گونه ای رفتار کردید به دلیل این که آخرت رو از هدف گذاری زندگی خودتون به کناری گذاردید، فکر و اندیشه ای نسبت به آخرت ندارید، برنامه ریزی ندارید در روزمرگی زندگی خودتون برای جهان آخرت. نتیجه این شده است که دنیا غالب و چیره بر شما شده، املک به شما شده، مالکتر شده است دنیا بر شما و مهار رو بر گردنتون انداخته است، میکشد هر جا که خاطر خواه است. حال و روز بسیاری از انسان‌ها می‌بینیم که تمام هم مهمت اونها چیزی نیست جز این که در مصروف شود در مسیر تمتعات و لذت و خوردن و نوشیدن و احراز موقعیت‌هایی که در دنیا دست میده براشون. فسارت دنیا املک بکن من الاخره، دیگه آخرتی معنا ندارد، نمی‌بینیم هیچ نشانی برای اینکه آخرتی وجود دارد در زندگی این انسان‌ها، چیزی نیست، نه هدفی دارن، نه روشی دارن، نه برنامه‌ای دارن، نه انتخابی دارن که نشان بده که مقوله‌ای به نام جهان بعدی در زندگی اینها وجود دارد. بسیاری از انسان‌ها این گونه زندگی می‌کنن. به تعبیر امام دنیا املک شده است، مالکتر بر اینها شده است، مهارشون رو کشیده است و این گونه دارن زندگی می‌کنن. ول عاجله تو از حببکم من العاجله، کلمه بارها اشاره کردم، کلمه عاجله با عین از ماده عجله و عجل میاد، یعنی امر فوری. عاجله با الف همزه از ماده عجل میاد به معنای مهلت و مدتی که بعد خواهد آمد، سرامتی که خواهد آمد. امام فرمود و عاجله تو از حبه بکن من العاجله، و این زندگی عاجله دنیا شما رو برده است به سوی خودش و شما رو به خود کشیده است و دلربایی از شما کرده است نسبت به اون عاجله و جهان بعدی. شما هیچ رغبتی ندارید برای به دنیای بعدی، کاری برای دنیای بعدی انجام نمیدید، تمایلی ندارید که فکر کنید به اون یا مواجه بشید با جهان بعدی، بلکه فرو رفته و سرسپارده زندگی دنیا و تمام بام و شام شما به این میگذرد که بیشتر تمتع فزونتر، لذت بیشتر، کام بیشتری از دنیا بجویید و ببرید و بخورید و بنوشید و بپوشید و لذت‌های دنیوی خودتون رو احراز کنید. ول عاجله تو از حبه بکم من العاجله و انما انتم اخوانون علا دین الله. خب حالا این آسیب رو فرمودن که هنگامی که دنیا وجود انسان رو پر می کند، جهان آخرت از برنامه انسان به کناری میره، انسان کاری برای فردا نمی کند، تمام همت او مصروف به زندگی دنیاست و در آمال و خواسته های آدمی دست و پا می زند که همه دنیویست و همه پیرامون بهره بردن و لذت بردن بیشتر و فزونتر از دنیاست و چیزی برای آینده و جهان آخرت نمی اندیشد و نه عمل می کند، نتیجه‌ای میده. یعنی چنین جامعه‌ای و چنین افرادی که در یه مجتمعی زندگی میکنن به اینجا میرسد برنامه اونها که و انما انتم اخوانون علا دین الله. خب امام خطابشون به مسلمانان است، خطابشون به کسانی است که سخن امام رو میشنوند، گوش دارن میکنن، میفهمن. و انما انتم اخوانون علا دین الله، حقیقت این است که شما برادرانی بر اساس دین الهی، یعنی بر اساس اون چه که خداوند در دین خیش مقرر و مشخص کرده است. انما المؤمنون اخوه، شما مؤمنان اخوت با یکدیگر دارند، اخند یعنی همانندند، یار و یاور همند، ملازم همند. اخوت معانی متعددی داره، شباهت بسیار با هم دارند، همراهی با هم دارند، یاری با هم دارند، ملازمت و پیوند با هم دارند که از مهمترین معانی اخوت است در این واژه و در کلمه و در متون دینی ما. امام فرمود شما اخوت با هم دارید بنابر بر پایه دین الهی، اما متاسفانه چون ملتزم بر این پایه نیستید، چون آخرت اندیش نیستید و دنیا باورید و دنیا محور و دل شده به دنیا، و فریب خورده به دنیا نتیجان می شود که ما فرق بینکم الا خبص و سرائر و سوء الزمائر، و شما رو از هم متشدد و جدا نمی کند مگر خبص سرائر و سوء زمائر. خبص خباست و پلشتی های جان و باطن و درونتون و بدی هایی که در نهان شما نهفته است. اون سوء نیت ها و سوء انگیزه های درونی و بدی های نیت های درونی. خب اینجا نکته ظریفی وجود دارد. اگر کار جامعه‌ای به جان کشید که دل سپاردگان دنیا شدند و هدف گذاری جهان آخرت به کناری رفت، به لحاظ اندیشه و عمل در این جامعه نتیجان می شود که انسان ها به یه خبث سریری مبتلا می شن، به یه سوء ضمیری براشون میاد. یعنی انسانی که عقباگرا نیست و هدف گذاری زندگی او برای جهان آخرت نیست و عمل رو پیش نمی فرستد برای جهان آخرت، دنیا رو ممر و محل گذاری برای رسیدن به مقر و سرای جاودانگی خیش نمی بیند و به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره نمی اندیشد، این انسان به گونه ای می شود که آثار عمل کرده دنیوی و کامجویی و تمتع گرایی و دلشدگی به دنیا در وجودش درون جان انسان رو به یه تلاطمی می کشد و به یه خبثی و خباستی مبتلا می کند. یه خبث طینتی در وجود انسان میاد، یه پلشتی در جان انسان نقش می بنده. یعنی روح انسان هم میشه از جنس اون عمل کرده دنیوی انسان، به این تعامل بین عمل و نفس انسان رخ میده. یه بدیی در ضمیر و نهاد انسان می نشیند. نتیجه این میشه که متاسفانه اون پیوندهای اجتماعی فرو می‌ریزد. روابطی که باید بر پایه محبت و ملازمت و همگامی و همدلی در بین انسان‌ها باشد، که نام اون اخوبته تبدیل به تشتت و فراق و تفرقه و جدایی در بین جامعه میشه. حتی نزدیکان هم با نزدیکان چنین حالتی رو دارن. چرا؟ چون مبنای رابطه میشه فقط منفعت. اگر منافعشون تأمین شد، این ارتباط هست. هم رو میخوان به خاطر لذتها، کامجویها، سودها و بهرهای دنیوی که از یکدیگر میبرند. اما اگر کسی برای دنیای اونها خیلی نداشته باشه، اگر کسی در مقابل تمتعاتشون، لذتشون، جاه طلبی های اونها، منصب خواهی های اونها، لذت جویی های اونها بایستد، اینجا جایی است که مقابله ها آغاز میشه، ستیزه گری ها آغاز میشه و پلشتی های درونی خودشو نشان میده. و در این جهت و در این مقابله از هیچ دغلکاری، از هیچ زشتکاری و زشتکرداری اهل دنیا نسبت به یکدیگر مضایقه ای نخواهند کرد، که امام این حقیقت رو مطرح میکنند. فرمود و انما انتم اخوانون علی دین الله، شما باید بر پایه دین خدا برادران نسبت به یکدیگر باشید. عزیزان، این رو بنده بارها عرض کردم، جلد هشتم وسائل الشیعه، انتهای جلد، بابون فی حقوق الاخوان، عظمتی رو در این روایات میبینیم، روایات بسیار متعدد و زیبایی که آداب اجتماعی و رفتاری بین مؤمنان رو ائمه علیهم السلام توصیف کردن. یه وقتی اون روایت کراجکی رو میخواندم که للمسلم علی المسلم ثلاثون حقا، مسلمان بر مسلمان، مؤمن بر مؤمن 30 حق دارد. یک به یک این حقوق رو معصوم مطرح میکنن. چقدر زیباست، المسلم اخو المسلم و عینه و دلیله، چشم و چراغ اوست، راه نمای اوست، بازوی اوست، کمککار اوست، و چه چهره زیبایی توصیف میشه در پناه و عنوان و خوبت، و چه روابط بسیار عمیق و جاندار و پایدار و مؤثری رو که یه چهره واقعی یه جامعه ایست که اخوت ایمانی در اون شکل میگیرد. به هنگامی که نباشه، نقاط مقابل اون دیگه خودشو نشان میده. فرمود ما فرق بینکم، اما بین شما تفرقه و تشتت ایجاد نکرده است مگر این خباست های باطنی و این بدی های درونی که برخواسته از دلدادگی ها و وابستگی های افراطی شما به دنیاست. نتیجه این شده که فلا توازرون ولا تناسحون ولا تبازلون ولا توادون. نتیجه اون شده است که 4 چیز از شما گرفته شده در جامعه. اخوت رفته است، نتیجه و آثار و برکات اون هم از میان رفته است. دلبستگی به دنیا وابستگی به دنیا، این که تمام هم و فکر و همت انسان سود و منفعت و بهره بردن و لذت و جاه دنیا باشد، نتیجه این میشه که فرمود فلا توازرونه موازره اتعاون، به معنای تعاون و یاری دادن، همراهی کردن، پشتیبانی کردن. اساساً وزیر به کسی میگویند که بار انسان رو بر میدارد، کمک کار انسان میشه. لا توازرونه، هیچ یاری نسبت به هم ندارید، پشتیبانی از هم نمی کنید، همدلی با هم ندارید. ولا تناسهونه، و هیچ مناسهه ندارید. مناسهه از ماده نص به معنای خیرخواهی. خب از ویژگی های مؤمن و نشانه های مؤمن این است که خیرخواه برای مؤمن است. از موفقیت او خرسند، وقتی شادمانی اون رو میبینه دلشاد میشه، در قلب خیر اون رو میخواد، به دعا خیر او میپردازد، در زبان خیر اون رو مطرح میکند. اگر جمله‌ای بداند به مؤمنی شری میرساند، به زبان جاری نمیکند در حضور دیگران، در عمل جوری رفتار میکند که زیان و آسیبی به مؤمن دیگر نرسوند، بلکه خیر خودش رو به دیگران برساند. و این مقام زیبای نصح برای اهل ایمان است که باب گسترده‌ای در متون ربائی ما دارد. فرمود اما متاسفانه نتیجه فرو رفتن در دنیا این است که ولا تناصحون، هیچ خیرخواه هم نیستید، خیر رو برای هم نمیخواید، بلکه منافع و سود خیر رو صرفا برای خودتون در یه رقابت مزبرانه میخواید. ولا تناصحونه، ولا تبازلونه، سوم کاری که رخت بربسته است از میان شما و عمل نمی کنید اینه که مبازله نمی کنید، بذل به هم نمی کنید، رواداری به هم ندارید از نعمت ها و موقعیت ها. خب بالاخره از نشانه های اصلی مؤمنین و اخوت ایمانی همینه که دست گشاده ای مؤمنان نسبت به هم دیگر دارن، در کنار روی گشاده دست گشاده ای دارن. یه وقتی در متون روایی داریم که یک کسی اومد و امام سوال کردن از موقعیت و احوالتون چطورید، گفتن ما خوبیم، همه اخوانیم، با هم برادریم. امام فرمودن اگر کسی از شما مشکل مالی داشته باشه، میتونه بیاد از مال برادر دیگرش برداره به استفاده کنه و اون راضی و خوشحال از این اقدام اون باشه؟ تأملی کرد و سکوتی کرد. امام فرمودن ادعا نکنید، مشابه این تعبیر ادعا نکنید. اینکه انسان‌ها نسبت به وجود مستمندان و نیازمندان در جامعه دغدغه داشته باشند، بی تفاوتی، بی خیالی، عدم این که انسان رو دلهوره‌ای بگیرد از عدم جور بودن امور برای گروهی از آحاد اجتماعی و مسلمانان، این که انسان ببیند نیاز نیازمندان اجتماعی رو و اقدامی نکند، این که کسانی که موقعیتی دارن این درد اجتماعی رو نداشته باشن که وظیفه دارن که بذل کنن و نیازهای هم نوعان و هم کیشان خودشون رو بخوان پاسخ بدن، این چه عدم تبازل. فرمود ولا تبازلونه، تبازل نمی کنید نسبت به هم و چنین حسی رو ندارید، سخاوتمندی به هم ندارید، انفاق به هم ندارید. خب باز این رو ما در متون روایی داریم. عزیزان اگر اغنیا امت اسلام به وظائف خودشون عمل کنن، در میان جامعه اسلامی در روی زمین فقیری باقی نمیماند. خداوند جوری حقوق رو، حقوق مالی واجب و مستحب اون رو تنظیم کرده است که اگر پرداخت بشه توازن دارد با میزان نیازها در جامعه. اما ولا تبازلونه، چنین تبازلی نیست، به دلیل دلدادگی و دلبستگی به دنیا بخلها و خستها میاد و بذلها و انفاقها از میان برداشته میشود و تکاسرها، زرندوزیها و الهاکم و تکاسر پیش میاد. فرمود ولا تبازلونه. چهارم ولا توادونه، مواده با هم ندارید از ماده ود، اون اوج محبت، محبت عشق ورزانه، با هم عشق ورزی نمی کنید، محبت ندارید به یک دیگر، نشان نمیدید محبتتون رو با هم. ولا توادونه، خب این متاسفانه خیلی غم انگیز است، از نتایج وابستگی به دنیا و از نتایج سرسپردگی به دنیا اینه که انسان دیگه محبت دیگران در وجودش با محبت دنیا جمع نمیشه. محبت انسانها، محبت همکیش، محبت همنوع نمیاد تو وجود انسان با حب دنیا. وقتی این محبت دنیا میاد، جایی برای محبت خدا نمیگذاره، جایی برای محبت خالق نمیگذارد. تنها جای محبت اون محبت خود و خودخواهی و خودپرستی خواهد بود و منفعت خود. امام میفهمد ولا تبادونه، دیگه اینجا چیزی از محبت بینتون دیده نمیشه. نه تنها محبتی نیست، بلکه عداوت است، بلکه تکالب است، بلکه به چنگاوری موقعیت دیگران و نعمتهای دیگران است متاسفانه. ولا توادونه، خب امام فرمودن فلا توازرونه. دقت بفرمایید این چهار جمله ای که عرض کردم، امام با فلا، حرف فا نتیجه جملات قبلی است، یعنی هنگامی که اون مبنای اخوت از میان می رود و خبث باطن و سوء ضمیر میاد که همه برخواسته از سرسپردگی دنیاست، نتیجه به هم ریختگی اجتماعی است. دلهای جامعه از هم دور میشه، یاری به هم نمی کنن، خیرخواه هم نیستن، دست گشاده به هم ندارن، مهرورزی نسبت به یکدیگر ندارند، از محبت هم مضایقه می کنن و دریغ می کنن نسبت به هم. ولا توادونه، به اینجا که رسید امام لحن تندی رو به کار میبرن. ما بالکم، چی شده از شما رو، چی شده شما رو؟ ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تهرمونه. خیلی عمیق سخن امام. ما بالکم، چرا فکر نمی کنید چی شده حال روز شما که تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه، با اندک و خردی از منافع و خوشی‌ها و لذت‌های دنیا و سود و بهره دنیوی که به دست میارید سرمست و سرخوش میشید. با اندکی سود و منفعت میفهمید چند تا صفر اضافه شد به حسابتون، میتونید تو این معامله یه سودی رو به چنگ بیارید، میتونید یه خوشی و لذتی رو بگذرانید، یه کامی رو بجویید. چقدر شما سرمست و خوشحال میشید از اینکه یه سود اندکی رو، یه بهره اندکی رو از دنیا ببرید، از جنس دنیا. اما ولا یحزنکم، اندوه نمی کند، محزون نمی کند شما را، الکثیر من الاخره تهرمونه، بسیاری که از جهان آخرت و نعمتهای جهان آخرت و فرصتهای جهان آخرت در قبال اون از دست میدید، هیچ حزنی ندارید برای از دست دادن اون چه که از کفتون رفته هست از جهان آخرت. آبرا مختصر چیزی که در این دنیا به دست میارید چقدر خود باخته و خوب کرده و دلشاد و سرمست میشید. حاضرید با هر گونه ربایی عمل کنید، شادان میشید که این سود تومن تومن رو گرفتید، اما از اون طرف نمیدانید که چه چیزهایی رو از دست دادید در اون عالم. هیچ حزنی ندارید. با دزدی ها، با اختلاس ها، با کلاهبرداری ها، با بریدن گوش انسان ها، با دلالی ها، با تزور ریاکاری ها و فریبکاری ها و دغلکاری ها منافعی رو در دنیا به دست میارید. چه جنایت هایی به سفره مردم میکنید، چه نان مردم رو میبرید، چه فشارهایی به زندگی مادی و دنیوی خرد مردم حتی ایجاد میکنید به خاطر سودها و منافع خودتون، و نمیدونید در قبال اینها چه چیزی را متاسفانه در اون جهان از دست میدید. نمیدونید که تکفا بها جباههم و جنوبهم، اون که به دست میاد اینها چگونه نقره داغ میکند بر سر و گوش و پهلو و وجود انسان آدمی رو در عالم قیامت. امام میفهمد ما بالکم، چیه شما اینقدر خودباخته اید در قبال مختصری که از دنیا به دست میاد اما هیچ محزونتون نمی کند، اندوه براتون ایجاد نمی کند، این بسیاری رو که در جهان آخرت از دست میدید. نه حتی در این حد، بلکه اصلا نه به عنوان روش اشتباه و غلط. آیا این تمام همت رو مصروف کردید به دنیا و کسب دنیا، بهره دنیا، سود دنیا، خوشحال شدن از موقعیتهایی که در دنیا به دست میارید و فرصتها رو صرف میکنید، اما فکر نمیکنید که میتوانستید چه فرصتهایی بگذارید برای اینکه جهان آخرت رو و سودهای آخرت رو تضمین کنید، که هنگامی که مواجهه با اون میشید و دستهای خودتون رو خالی میبینید چه حزن و غمی وجودتون رو پر خواهد کرد. آیا این حزن رو امروز نمیخواید حس کنید؟ امام میفرماید و این اندوه از دست دادن موقعیت هایی را که خداوند سبحان براتون مهیا کرده است نمیخواید الان تجربه کنید و بفهمید و بدانید. ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تهرمونه و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. یغلق از ماده غلق به معنای الاضطراب، شما را مضطرب میکند، به هم میریزد، ناخوش احوال میکند. مختصر چیزی که از دنیا یفوت و کم از دستتون میره، گم میکنید، یه سودی رو از دست میدید. حتی یه تبین ذالک فی وجوهکم، تا جایی که به تمام معنا در چهره شما این استراب و این اندوه و این فسردگی کاملا دیده میشه. شما یه موقعیت و یک منصب رو از دست میدید، در فکر آن بودید، تلاشتون رو کردید، به دست نیاوردید، از دستتون رفت، یا از شما گرفتن، یه منفعتی رو از دست میدید. عزیز من، این دوچرختون گم میشه، نمیدونم یه مال خوردی از شما از بین میره، ضایع میشه، یک سانحه چیزی میاد از بین میره. چه حالی، چه اندوهی، چه غمی، چه چهره‌ای، چه حالی. این مثالی که گاهی میگفتن کشتیات غرق شده است، این حزنهایی که برای انسان دست میده که همگان میبینن و متوجه میشن. امام میفهمد این چیه، این چه حالی است در شما که یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. وقتی یه چیز خردی رو از دنیا از دست میدی چقدر مضطرب و نالان و ناراحت. حتی تبین ذالک فی وجوهکم، که در چهرهتون کاملا دیده میشه. و قلت صبرکم اما زوی منها انکم، و دیده میشه و میبینن، مشخص میشه این کم صبری شما و بیقراری شما در آنچه زوی منها، یعنی بعده، آنچه ازتون دور میشه از دنیا. شما در فکر این معامله رو به دست بیه انجام بدید، این خونه رو بخرید، این ماشین رو با این مدل بخرید، این نشد، چقدر متأثرید و تا چند روز فسرده حال و بدحال و بدخلق و دژم و بدزبان و بدخویید که این منفعت رو به دست نیاوردید و نتونستید این سود رو به دست بیارید و این کار رو انجام بدید و این لذت رو ببرید، این سفر رو برید، این کیف و عشرت رو داشته باشید، چنین حالی رو داشته باشید. و قلت صبرکم اما زوی منها انکم کنها دار و مقامکم. گویا شما بر این باورید که این دنیا سرای جاودان و همیشگی شماست و با همون شیوه عمل میکنید. و کأن متاعها باق علیکم، و آنچه را که در دنیا به دست می آورید و در پی به دست آوردن آنیست و تمام تمتعات و ابزار دنیا و اموال دنیا برای شما همیشگی و همواره باقی و جاودان است. لذا این گونه عمل میکنید، تمام همت خود رو مصروف کردید برای رسیدن به دنیا که جاودانه میدونید و بعد از آن خبری گویا قائل نیستید. اگر میدانستید که ماندگاری شما در دنیا، اگر به این یقین و باور بودید که دیر زمانی در این دنیا نمیمانید و آنچه را که در این دنیا کسب میکنید یا از شما گرفته میشود یا شما از آن گرفته میشوید، یا شما خواهید رفت یا این اموال خواهد رفت، دیگه این طور عمل نمی کردید، این گونه حق و باطل رو با هم ممزوج نمی کردید، این گونه خودباختگی به دست نمی آوردید، این گونه تمام هم مهمت و انرژی خودتون رو صرف عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا نمی کردید و این گونه عمل نمی کردید. عجیب تکان دهنده است عزیزان سخنان وجود و مبارکه. همین همه رفتند و ما یه شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. دیدیم در این قبرستان ها این گورها رو، دیدیم چگونه این بدن عزیزانمون زیر خاک گذاردند و خاک ها رو ریختند، اما باز هم خیره سرانه انسان تمام همت خودش رو مصروف می کند به دنیا و زندگی دنیای خودش. فرمود که انها دار و مقام کن و که ان متاعها باق علیکم. خیلی خوب، حالا امام اینجا به یه نکته عجیب دیگه اشاره میکنن برای سازشکاران اهل دنیا در رفتار خودشون نسبت با یکدیگر که بسیار نکته عجیبی است. دقت بفرمایید. ما یمنع احدکم ان یستقبل اخاه بما یخاف من عیبه الا مخافت ان یستقبله بمثله. من یه مقدمه بگم. اولا بی امام فرمان ما یمنع احدکم، چه مانعه شما میشه یا مانع نمیشد هیچ کدام شما را ان یستقبل اخاه به ما یخاف من عیبه، از آن که مقابله کند با برادرش، با یک کسی دیگه از مؤمنین، به ما یخاف من عیبه، نسبت به عیبی که آن کس از آن عیب خیش بیمناک است. ما مقابله نمی کنیم با این عیبش، رو نمی کنیم عیبش رو، برخورد نمی کنیم با این رفتار او، الا مخافت ان یستقبله به مثله، اون به خاطر این که اون هم با چنین عیب ما برخورد نکند و به تعبیر این دوستان جوانمون به ما گیر ندهد. حالا دقت بفرمایید. اساساً به طور کلی این که انسان بخواد برای دیگران اعتیاب کند، عیبیابی و عیبجویی بکند غلط است. ما چنین چیزی رو نداریم در اسلام. و مسلمان حق ندارد که در پی عیبجویی و عیبیابی دیگران رود و به تعبیری در پوستین خلق بیفتد و در پی این باشد که نقطه ضعفی از این بگیرد از اون بگیرد یه روزی به کار ببرد به رخ بکشد مطرح کند مروت انسانها و شخصیت انسانها رو زیر سوال ببرد و حتم شخصیت اونها بکند. میدونید اینها خط قرمز شریعت و قرآن است. ویل لکل همزه لمزه، دیگه همون ویلی که خدا ویل یومئذ للمکذبین برای کافران و مکذبان مطرح میکند برای چنین کسانی هم مطرح میکند. ویلون لکل همزتن لومزه، وای بر هر کسی که در پوستین خلق میدود و فرو میرود و سعی میکند عیوب انسانها رو بگیرد به رخ بکشد مطرح کند و چهره آدمیان رو در جامعه مخدوش و مشوش کند. اینها کاملا مشخص و روشن. اما ماجرای دیگری وجود دارد و اون قصه این است که از حقوق مسلمان بر مسلمان این است که اگر آری، ننگی، شناری، پلشتی، زشتی، منکری و ظلمی از او داره سر میزند و اگر این توان رو داریم که تذکر بدیم، پیشگیری کنیم، جلوگیری کنیم، کمک کنیم در عدم وقوعش و اصلاحش، این وظیفه است که چنین کاری رو انجام بدیم. همون روایتی که اشاره کردم، اون روایت سیگانه، در اونجا می فهمد که از حقوق مسلمان بر مسلمان اینه که انتن سرخاک، این که یاری کنی برادرت را، ظالمن و مظلوم، چه ظالم باشد چه مظلوم. بعد راوی متحیر میمونه، آه اگر مظلوم باشه من میدونم چطور کمکش کنم، اما ظالم رو چطور کمک کنم؟ فرمودن انترده و ان ظلمه، اینه که جلو ظلم کردنشو بگیری، نذاری ظلم کنه، این یاری دادن به کمک کردنش خیلی مهمه و زیباست، نذاری این گناه رو مرتکب بشه اگر توانشو داری. تذکر لازم رو بدی، رفتار لازم رو انجام بدی، پیشگیری لازم رو انجام بدی. امام سخنشون ناظر به این نکته است. می‌فرمان که متاسفانه هنگامی که انسان‌ها میل به دنیا می‌کنند و دنیا زدگانند، وقتی مواجه میشن در مقابل خطاهای هم و زشتی‌های هم، هنگامی که یه رفتار شومی رو، ظلمی رو، خطایی رو، فحشایی رو از یکدیگر می‌بینند، نان به غرض هم میدهند، ورود نمی کنن، من نمی کنن، مطرح نمی کنن، آشکار نمی کنن این پرونده ظالمانه را، به دلیل اینکه فردا روزی این کس هم چنین رفتاری را با ما نکند. یعنی ما هم که نقطه ضعفی داریم و خطایی داریم و ظلمی را، جوری را، خطایی را، فحشایی را ممکنه مرتکب میشیم، به دلیل اینکه امروز ما مقابله با او نکردیم و پوشاندیم، طلبکار چنین فردی هستیم، او هم فردا ما نان به قرض دادیم به ما پس خواهد داد و اون هم مواجهه با ما نمی کند و به تدریج جامعه همکاری غلطی رو با هم می کنند در نشر منکر، در زدودن معروف، در فراگیری بدی ها و زشتی ها و مزاله، که ریشه این باز به نظر امام در همون شیوه نگاه به دنیاست. فرمود و ما یمنع احدکم ان یستقبل اخاه بما یخاف من عیبه، و مانع نمیشه هیچ کدام از شما رو که مقابله کنید با برادرش به اون چه که اون خود اون برادر و اون کس میترسه از عیوبش که رو بشه. شما هم هیچی نمیگید، سکوت میکنید و مطرح نمیکنید و مقابله نمیکنید و رسیدگی نمیکنید. الا مخافت ان یستقبله بمثله، چرا؟ از خوف و نگرانی این که اون هم با شما مقابله بمثل نکنه، چون شما هم نقطه ضعف هایی دارید، نمیخواید اون نقطه ضعف شما رو آشکار کند، نان به قرض هم میدهید. چقدر زشت است. ریشه کجاست؟ قد تصافیتم علی رفض العاجل و حب العاجل. گویا قانون نانوشته‌ای در اینجاست و پیمان نانوشته‌ای در میان شما امضا شده است. قد تصافیتم، تصافیتم یعنی همداستانی کردن، همفکری کردن، همدلی کردن. گویا شما با هم همداستان شدید، هم پیمان شدید. علی رفض العاجل، رفض به معنای ترک کردن و به کناری نهادن. عاجل که الان اشاره کردم یعنی آخرت و عاجل یعنی دنیا. گویا شما همداستان و متحد شدید با هم بر رفض عاجل، اینکه جهان آخرت رو به کناری بگذارید و رها کنید، اما و حب العاجل و تمام محبتتون رو مصروف کنید به دنیا و نقد، و دنیای نقد رو بگیرید و جهان آخرت نسیه رو به کناری بگذارید. خب این خیلی عجیب است این جمله. امام میگد که متاسفانه گویا در میان جامعه چنین دیده میشود که انسانها بدون اینکه به زبان آورده باشند، بدون اینکه بنشینن گرده هم و پیمانی رو ببندند، اما جوری عمل میکنن که احساس میکنه هم پیمانند در وابستگی و دلدادگی به دنیا و رها کردن جهان آخرت. اموری که مربوط به جهان آخرت است، اموری که بوی اخروی دارد نه بوی منفعت دنیوی، طرفداری برای اون نمیبیند انسان، پیروانی نداره، بازار داغی نداره، اما اموری که منفعت دنیوی در اون وجود دارد، نانی در اون هست، لذتی در اون هست، عیشی در اون هست، منصب و موقعیتی در اون هست، فرصتی به انسان ها میده، شهرتی برای انسان ها میارد، تصافیتم، احساس میشه که انسان ها گرد اون رو میگیرند، از این سو اون سو با هم همدلی دارن، گرد میان و بازار این مسئله رو داغ میکنن. نکته بسیار تکان دهنده است که امام مطرح. و در پایان فرمود و ساره، خب اینجا متاسفانه آیا رگ پایی از دین و دینداری هم دیده می شود؟ بله، گاهی اون هم دیده می شه. و ساره دین و احدکم لعقتن علی لسانه، و جایگاه دین هم برای دنیا زدگان به اینجا می رسد که ساره دین و احدکم، دین هر یک از شما تبدیل شده است به لعقتن علی لسانه، لعقه ای بر زبان، لعقه ما یعلق من ما یعکل. ببینید من لغت رو بگم بعد توضیح معنا دقیق تر. گاهی انسان غذایی رو میخوره، بعد ممکن است حالا دستشو بالاخره مقداری از این غذا مونده، اندکی این دست رو میکشد، بعد این دست رو ممکنه به زبان بزند، بلیسد. اون مقداری که کمی که روی این دست بود انسان خورد از این غذا میشه لعقه. یا قاشقتون رو خوردید، با قاشق غذا خورده انسان، این ملاقه ای رو زدن، بعد میبینید حیف این رو، میلیسه انسان این رو. اون مقدار ناچیز و خورد میشه لعقه که لیسیده میشه، لعق میشه. توجه دارید؟ این بر وزن فعله، یعنی مقدار ناچیزی که انسان میلیسد و میخورد. حالا دقت بفرمایید، اساسا این وزن خوردی رو میرسونه، مثل لقمه، مثل اکله کوچکی رو میرسونه. خب بعدمون نیست. امام میفرماید متاسفانه سار دین و احدکم لعقتن علی لسانه، گویا دین شما هم یه امر ناچیز خوردی شده است، مانند یه لعقه‌ای که فقط جایگاه اون کجاست؟ زبان شما. تا جایی فراتر از زبان دین در وجود شما نداره. دین صرفاً بازیچه‌ای در زبان شده است. اگر یاد دین می‌کنیم، اولاً بسیار اندک، دو زبان است. در عمل چیزی و جایگاهی برای رفتار دینی نداریم. یعنی تفاوتی بین این گروه مدعی دین و گروه غیر مدعی دین در عمل دیده نمیشه. وقتی میگفتم، وقتی گفته بود کسی در دیر زمانی با کسی یه سفری رفته بود، از همین جنوب خراسان غیره، سفری رفته بود به هند، به کجا فلان اینا. خب این مسلمان خیلی دو آتشه ای بود و اون دیگری هم نه، یه کافر بدکیشی بود، با هم سفر تجاری رفته. بعد که برگشته بود گفته بود نه شما مشکلی تو این سفر با هم نداشتید از این مسلمان؟ گفتم با این؟ گفته بود نه، او هر جا رفت منم رفتم، او هر چه خورد منم خوردم، او هر کار کرد منم کردم. دیگه خوب دیگه تمام است. وقتی گروهی رو میبینیم عزیزان که ادعای دین میکنند، اما گروهی رو میبینیم که ادعای دین ندارند و دینداری هم ندارند، اما تفاوتی در رفتار با هم ندارند، چه باید گفت؟ امام این رو مطرح میکنه. و سار دین و احدکم لعقتن علی لسانه، دین شما هم شده هستیه چیز خورد اندکی که گاه بر زبان می آورید. صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. برمیگردیم به اون آخرین منزلی که سید الشهدا تا کربلا باقی ماندند. سخن به اینجا رسید که فرمودند الناس عبید الدنیا. امام دارن جامعه خودشون رو مطرح میکنن سید الشهدا. الناس عبید الدنیا. فرمانشات امام است. امیرالمؤمنین است در این خطبه. مردم بندگان دنیا هستند. الناس عبید الدنیا و دین و لعقن علی السنتهم. همین سخن امام است. دین یه چیز خرد ناچیز بازی است بر زبانشون. یهوتونه ما درت معایشهم. دور دین میگردن تا زمانی که دین براشون منفعت دنیا بیاره. اما فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون. اما روز کار و میدان که میرسد کسی اهل دین و دیانت نیست. تا جایی که دین دنیا بسازد و منفعت بیاورد خوب است، اما جایی که دین مقابل منفعت و دنیای ما ایستاد، ما با دین وداع میکنیم و کاری به دین نداریم. اون جمله سید الشهدا است که برگرفته از سخن پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین است. و سار دین و احدکم لعقتن علی لسانه. اما با تمام این مسائل و توصیفات سنی امن قد فرق بن عمله، اما این افراد گاه جوری عمل میکنن، جوری رفتار میکنن که گویا عمل کرده اونها مانند کسی است که تمام کارها و وظایفش را انجام داده است در پیشگاه خدا و خلق و احرز رضا سیده و رضای خدا را هم کسب کرده است. یعنی با اینکه دین سهم خورد و ناچیزی بر زبانشون دارند، اما جوری ادعا میکنن و جوری نمایش میدن که گویا سنی امن قد فرق عن عمله، گویا آردها رو بیختن و علک رو آویختن در حوزه دین، گویا تمام رفتارهای دینی رو انجام دادن طلبکارانه و خودشون رو در موضع یه دیندار کامل میدانند و جا میزنند. سنی امن قد فرق من عمله و احرز رضا سیده و رضای خدا را هم به دست آوردن. مراد از سید حضرت پروردگار است و احرز رضا سیده و رضای خدا را و مولای خود را هم به دست آوردن. خب ملاحظه فرمودید امام در این خطبه یه آسیب شناسی جدی اجتماعی رو مطرح کردند. عزیزان من، خانم ها و آقایان، و ریشه کار برمی گردد به همان که بارها صدها بار گفتیم و همه بر زبان جاری کردید که حب الدنیا رأس و کل خطیئت. دلبستگی، وابستگی، فرو رفتگی یا در دنیا، به این که مقصد و مقصود انسان در زندگی دنیا باشد، به این که انسان به حدی مزه دنیا رو بچشد که چیزی برای برنامه و به اصطلاح هدف گذاری جهان بعدی تو زندگی انسان معنی نداشته باشه، تمام تلاش و شب و روزش دنیا باشه، تکاپوی او در خوردن و لذت و شهوات و جاه و مقام و غیره باشد و تمام دنیوی بیندیشد و دنیوی عمل کند. خب نتیجه همین میشه که امام فرمودن دیگه، نتیجه اون میشود که تفرقه ها و تشتت ها میاد، دل ها از هم جدا میشه، انسان ها پشت به هم میکنن، میل یاری به هم ندارند، انسان ها بدخواه هم میشن، برای مختصر چیزی از دنیا که از دستشون میره هر کاری انجام میدن، برای به دست آوردن اون هر مسیر رو طی میکنن و متاسفانه دیگه آن میشه که دیگه چشمشون رو بر حقیقت میپوشونن، بر عیب های هم میپوشونن، حقیقت ها رو مطرح نمی کنن، ظلم ها رو مواجه نمی کنن با اون و متاسفانه گاه هم ممکن است از دین به عنوان ابزار زبانی هم استفاده شود. بسیار غم انگیزه. من فکر می کنم این خطبه امام نیاز به آن دارد که بارها و بارها خوانده شود و تأمل شود و ما هم سهم خودمون رو در خطبه امام عزیزان ببینیم و نگاه تاریخی به کلام امیرالمؤمنین نداشته باشیم و بدونیم که امام حقایقی رو میگن که ممکن است هر زمانی و هر جامعه ای رو فرا بگیرد و رگه هایی از اون و شاخه هایی از اون چه امام میفرمایند با حال و وضع جماعتی منطبق باشد و چاره را هم امام فرمودند. چاره چیزی نیست جز وجعلوا مفترض الله علیکم من طلبتکم. بیاید واقعا اون چیزهایی را که خداوند ضروریه در زندگیتون قرار داده است، این رو جز مطالبات و هدفهای زندگی قرار بدید. و سألو من ادا حقه ما سألکم. از خداوند بخواید که بتونید طلب کنید، عاجزانه تضرع کنید که این توان رو بگیرید از ذات حق که بتونید در این مسیر که از شما خواسته است در مسیر حق حرکت کنید. و سوم و اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم. قبل از اینکه دیر بشه به خود بیاید و نهیب مرگ رو در گوش بشنود و انسان برنامه ریزی دقیقی برای زندگی خودش داشته باشد. سهم دنیا در جای خیش، سهم آخرت در جای خیش. و ان الزاهدین فی الدنیا دیگه اوجش میرسد به اون حال و توصیفات زاهدینی که امام مطرح فرمودن که ویژگی های سگانه ای که برای به قل رسیدگان در این مسیر وجود دارد که دیگه اون حال و هوای دیگری داشت. امیدوارم خداوند سبحان توفیق فهم، درک و رسیدن به این سخنان امیر المؤمنین رو به ما عنایت بفرماید و ما هم از کسانی باشیم که از سخنان امام بهره ببریم و متنبه باشیم و خداوند توفیق تأسی و حرکت در مسیر مولامون امیر المؤمنین رو به ما عنایت و کرامت بفرماید انشاءالله. و خداوند مهمات و مشکلاتمون رو و مشکلات مملکتمون رو انشاءالله حل بفرماید و گرفتاری ها رو از قاطبه مسلمین و دنیای اسلام و این گرفتاری سنگین رو و این ابتلا رو از جامعه بشری و مسلمانان دور بگرداند و عزیزانمون در گذشتگانمون رو انشاءالله غرق در دریای انوار رحمت خیش بفرماید و بیمارانمون رو عافیت عنایت بفرماید. از حوصله همه عزیزان سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.